بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی کیفیت کون الممکنات مرایا لظهور الحق فیها و مجالی لتجلی الاله علیها. خب همچنان بحث درباره تطبیق مباحث فلسفی و عرفانی است. در تبیین این نظریه عرفانی درباره هستی مشکلاتی وجود داره، ابهام‌هایی هست. حالا ممکنه کسانی بگن ابهام ها مال اینه که شما یا حقایق عرفانی را شهود نکردید یا به کلمات عرفا احاطه ندارید. خب کم و بیش حقا هست، نه ما به همه حقایق را شهود کردیم و نه احاطه کامل به کلمات عرفا داریم، ولی وقتی آدم کلمات این بزرگانم را مراجعه میکنه ببینه در بین خودمون هم اختلافاتی هست و کمابیش اصلا بحث‌ها و مناقشاتی هم انجام گرفته، یکی حرف دیگری را رد کرده، اشکال کرده و بحث همچنان تا از عصر ما هم وجود داره که مثلا تعلیقات امام را که موضوع می فرماید خیلی جاها مناقشه هست در کلمات گذشته. به هر حال این آدم این جرأت را میده که بیشتر درباره اینها بحث بکنه و فکر نکنه که همش مال این است که ما نمیفهمیم. یه مقدارش هم مال اینه که خود اونها هم اختلافاتی داره. چند تا مسئله اساسی در این طرح وجودی تر یا بفرمایید جهانبینی هست که کارهای زیادی هم انجام گرفته در تبیین و توضیح اینها. حالا باید دید تا چند روز این کارها موفق بوده و اشکالات حل. یکی درباره اصل تجلی است که خب عرفا میگن پیدایش جهان به تجلی ذات حق تبارک و تعالی است، چون تجلی همیشه میدونید که این مباحث اختصاص به عرفای اسلام نداره، قبل از اسلام هم مسائل بوده و حالا کلام که امروز ایشون نمیدن از اصولوجی ها نسبت به ارسطو میدن اون هم همین مسئله تجلی و تجلی واحد و اول و دوم این حرفا توش مطرحه. و خب حقیقت این است که این اصولوجی ها مال فلوتین اسکندرانی هست و ایشون گرایش عرفانی داشته، اینها رو از عرفای مشرق زمین اخذ کرده بوده، این مدت ها بعد از زمان ارسطو نوشته شده این کتاب، ولی به هر حال قبل از اسلام بوده. الالیوم هم در محافلی که بحث‌های عرفانی مطرح میشه، اهم از مسلمان و غیر مسلمان، بحث درباره تبیین حقیقت تجلی همچنان ادامه داره که این تجلی یعنی چی؟ این که خدای متعال میگن تجلی کرده، به هر حال یه چیز دیگری زیر از ذات وجود پیدا میکنند یا نمیکنه و اینو چگونه باید تفسیر کرد که اصلا تجلی حقیقتش. بعضی ها گفتن اگر حقیقت تجلی امروز تبیین بشه اهمیتش از کشف نیروی اتم کمتر نیست امروز در محافل علمی. به هر حال یک معضله است که خود این تجلی تبیین عقلانی بشه که میگن تجلی کرد خدای متعال یعنی چی. یک مثلا اینه که حالا چند تا تجلی داره خدای متعال. بعضی از کلمات ایهام این داره یا بیش از ایهام ظهور در این داره که خدا به اندازه همه موجودات تجلی دارد، هر موجود یک تجلی خداست، پس تجلیات کثیره وجود دارد در عرض هم. در مقابلش بعضی گفتن نه اصلا یک تجلی بیشتر نیست، خدای متعال یک تجلی دارد و منتها این تجلی چون بر اعیان کثیره هست در هر این ثابتی به یک صورتی ظهور می کند، مثل تجلی خورشید واحد در مرائی مختلف یا در زجاجه های مختلف. این کلامی رو که امروز ایشون از اصولوجی ها نقل می کنند این تقریبا یه امریست بین بین، بعضی دیگه از عرفا هم شبیه این را دارند و اون این است که خدای متعال دو تا تجلی، یک تجلی ذات لذات، یکی تجلی ذات للافعال و کثرت از این تجلی ثانوی پیدا شده و توجیهش این است که اون تجلی ذات لذات، اون همون در واقع علم خدای متعال به ذات خودش هست که یک علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی، در عین حالی که واجد همه معلومات هست، علم به همه معلومات هست، اما علم واحد بسیطی است و طبق نظریه حکما باید بگیم عین ذات است. طبق اصطلاحات و عرفا میگن مرتبهش متأخر از ذاته، که اونم یه ابهام دیگری بود که بارها اشاره شده که این مرتبه یعنی چی متأخر از ذات. به هر حال این یک تجلی است، این همون علم حق تعالی به همه اشیاء است. یک تجلی ثانوی دارد، ظهور ثانوی را تو تعبیر میکنه، که این عین اولی نیست و مثل اولی هم نیست. عین اولی نیست که خب دیگه ثانی نمیشد، مثل اولی هم نیست برای اینکه لازمش تکرار در تجلی است، یا به اصطلاح فلسفی اجتماع مثل این است. اگه دو تا تجلی عیناً همه چیزش مثل هم باشه که دوتا نمیشه بود. پس این تجلی که تجلی ثانوی است، این از نظر مرتبه ضعیف‌تر هست. حالا اگر بخوایم مثلا این رو باز طبق اصطلاحات فلسفی بگیم، باید بگیم مرتبه وجودش نازل‌تر است. و در اثر این نزول مرتبه است که اون وقت کثرت پیدا میشه. لولا این نزول مرتبه هیچ کثرتی تحقق پیدا نمی‌کرد. با اون تجلی اولی، ظهور اولی، هیچ کثرتی پیدا نمی‌شه. همه کثرت‌ها مستهلک هستند در ذات و اگر گفته بشن موجودن بالعرض، یعنی متعلق علم هست. اما در تجلی ثانوی یا در ظهور ثانوی همه اعیان ثابته با یک تجلی تحقق پیدا می‌کنه، یا بفرمایید که مجلای ذات حق تبارک تعالی قرار می‌گیره. پس این کسراتی که پیدا میشه در مرحله ظهور ثانوی یا تجلی ذات للافعال است. البته این تجلی ذات للافعال نه این است که یک تجلی ذات للذات نباشد. تجلی لذات لذات هست که این تجلی ذات للافعال، منتها با تجلی اولی فرق داره. یعنی خدای متعال دو تا تجلی برای خودش دارد، یکی همون در مرتبه علم وجود بسیط اجمالی است و یکی در مقام علم تفصیلی. این علم تفصیلی در عین حالی که ظهور ذات لذات هست، ظهور ذات للاعیان هم هست و این منشأ کثراتش. این حاصل عبارتی است که از اصولوجیایشون نقل میکنند و این را پاسخ از این سوال قرار میدن که آیا تجلی یکیست یا دوتا و کثرت که کجا پیدا میشه. جواب این است که تجلی دوتاست و کثرت و تجلی ثانوی پیدا میشه. فی کیفیت کون الممکنات مرایا لظهور الحق فیها و مجالی لتجلی الاله علیها. چگونه است که ممکنات آینه هایی برای ظهور خدای متعال هستند و جلوگاه هایی برای تجلی او. قد اشیر فیما سبق ان جمیع الماهیات و الممکنات مرایی لوجود الحق تعالی، آینه است و مجالی لحقیقت المقدس. خب خاصیت و کل مرآت، وقتی میگیم مرآت است یعنی خاصیتش نشان دادن اون شاخص است، نشان دادن کسی است که در مرآت نگاه میکنه. منتها چون موجودات از لحاظ مرتبه وجودی و از لحاظ کثافت و لطافت با هم فرق دارن، هرچه کثیف‌تر باشد این از نظر مجلا بودن ضعیف‌تر میشه. هرچه صیقلی‌تر باشد، مثل این که آینه هرچه صیقلی‌تر باشه بهتر صورت رو نشون میده، موجودات هم همینطوره، هرچه مجردتر باشد بهتر میتونه صفات الهی را منعکس کنه. و از همه کثیف‌تر و خلاصه زنگار با زنگارتر موجودات محسوس مادی است.
جمعیت
ماهیات موجوده، برای اینکه ماهیات که با بیانات عرفانی به آشنا هستید بالاخره وجود که یکی بیشتر نیست، وجود حقه. پس دیگه موجودات، اگر بگیم موجودات بلعرز هست، یعنی همون ماهیات هستند که وقتی وجود درشون ظهور پیدا میکنه میگه موجودات. الا ان المحسوسات لکثرت قشورها چون خیلی پوسته زیاد دارن. این قشور در مقابل تجرید است، تجرید کندن پوست است، پس در واقع پوستی دارن که کنده میشه. اونجا وقتی میگن تجرید میکنن یعنی پوستش رو میکنن. یک تعبیری است که درباره گرفتن مفهوم کلی از محسوسات به کار میبرن، میگن تجرید میشه یعنی پوستش رو میکنن، مغزش که همون کلی هست درش باقی میمونه. الا ان المحسوسات لکثرت قشورها متراکم جهات النقص والامکان فیها لا یمکن لها حکایت الحق الاول الا فی غایت البعد. پاکی بودنشون، مرآت بودنشون خیلی ضعیف. کما ذکره معلم المشائین ارسطوطالیس فی اصولوجیا. این طبقه همون توهمی است که فکر میکردن اصولوجیا مال ارسطو است. و او کتابه معروف به معرفت ربوبیه. بیان ذالک. این مطلبی است که ایشون به اصطلاح از اصولوجیا استفاده کردن. این عبارت است. بیان ذالک ان للحق تجلیا واحدا علی الاشیاء و ظهوراً واحداً علی الممکنات. یک تجلی نسبت به همه اشیاء و ممکنات دارد که تجلی واحدی است. روی این تجلی واحد بودن تکیه دارد. هاذا ظهور علی الاشیاء، هر دوشو گفتن تجلی علی الاشیاء یا ظهور علی الممکنات، هر دو اینا یک تجلیه. این ظهور به عینهی ظهور و ثانی علی نفسه، یعنی یک تجلی در مقام ذات دارد، ظهور و ذات لذات، اون غیر از این هاست، اون ظهور اولیست. ظهور دومی باز هم ظهور و ذات لذات هست منتها علل اشیاء. این ظهور دومی که علل اشیاء هست باز هم این همون عیناً همون ظهور و ذات لنفسه هست منتها فی مرتبه الافعال. مرتبه این تجلی با مرتبه اولی فرق دارد، اون مرتبه در مرتبه ذات بود، این در مرتبه فعل هست. حالا این تعبیراتش یه مقداری احتیاج به مثلا تعبیل و اینها داره، مخصوصا که به احتمال قوی از همون ترجمه کتاب یونانی نقل شده. در ترجمه تعبیرات ممکنه با فرهنگ بعد زبان بعدی خیلی سازگار نباشه. فإنه سبحانه لغایت تمامیته و فرط کمالیه ظاهرا باید باشه. فضل ذاته من ذاته. این تعبیر در کتب مشایین در شفا هم اومده که موجود ما موجود ناقص داریم و تام و فوق تمام. این فوق تمام بودن یه تعبیری است که اصلش ظاهرا مال همین اسکندرانیین هست و فوق تمام بودنش این است که نه تنها خودش احتیاج ندارد بلکه احتیاج دیگران را هم ذاتاً تأمین می کند. منشأ این که یک وجودی یعنی وجود واجب تبارک و تعالی موجب ایجاد می کند اشیاء را این است که وجودش فوق از حد، فوق حد خودشه. حالا حد از همونجا معنا نداره، علاوه بر این که احتیاج به غیر ندارد برای وجود سرریز می کنه به دیگران هم می رسه. این تعبیر که گاهی رشک میگن، گاهی تعبیرات دیگه میگن، فیضان میگن، تعبیراتی است که با به اصطلاح تعبیرات اسلامی اینا خیلی مناسب نیست. بلکه اونایی که مخالف حکما هستن روی همین یا مخالف عرفا هستن روی همین تعبیرات اشکال میکنن که این تعبیرات با بینش اسلامی وفق نمیده. خب انصافش تعبیرات مناسبی هم نیست. رشح مثل اینه که مثلا یه چیز آبشاری که مثلا ریزش میکنه ترشح میکنه به اطرافش، یا فیضان یعنی مثلا یک دیگی که میجوشه سرریز میکنه، یا یه چشمه ای که مثلا از جای خودش سرریز میکنه جریان پیدا میکنه از ظرفیت خودش. این فرض اینه که یه ظرفیتی باید داشته باشه و این از اون بیشتر بشه سرریز کند، با اون که ذات هر تبارک و تعالی حد نداره تا اینکه بگیم این از خودش سرریز میکنه، از خودش زیاد میاد، زیاد آمدن معنا نداره. علاوه بر این که به هر حال وقتی رش هم بگیم یعنی چیز از اون جدا میشه دیگه، ترشح هم ولو خیلی کم هم باشه بالاخره هم به همون اندازه از اون آبشار کم میاد. با اینکه اینا در مورد ذات حق تبارک تعالی به هیچ وجه معنا نداره. حالا خود اینها هم در جای دیگه گفتن که چیزی از خدا کم نمیشه، ولی خب این تعبیرات هم بکار بود. اینا هم مال زیغ تعبیره، اونایی که خوشبینن میگن اینا از زیغ تعبیره، مثل عباراتی که حتی در متون دینی هم وارد میشه ولی احتیاج به تعبیر داره، اینا هم همینطوره. به هر حال تعبیر اینه که فضل ذاته من ذاته، از خودش زیاد اومد. و فاز ذاته فیضان کرد لکونه فوق تمام من ذاته، برای اینکه از حد تمامیت خودش هم بالاتر است. خب این فوق بودن مال اینه که یه حدی در نظر گرفته میشه، میگیم اون وقت فوق است. وقتی موجود لا حد است، این دیگه فوق است، چیز تحت دیگه معنی نداره. منظور اینه که نه تنها نیاز خودش نیازی ندارد، بلکه نیاز دیگران رو هم رفع میکنه. حاضر به هر حال این یک ظهور ثانوی است. این ظهور ثانوی لا یمکنه ان یکون مثل ظهور الاولی، این دوتا مثل هم نمیتونن باشن، برای اینکه اجتماعی مثلی نمیشه. لاستحاله المثل و امتناع کون تابع فی مرتبه المطبوع فی الکمال الوجودی، این تابع اون تجلی اول است، اون وقت در مرتبه وجودی نمیشه همپایه او باشه. و شعاع نحو المضیء فی النوریه، یعنی و امتناع کون شعاع نحو المضیء، اون جسمی که اضاءه می کند، نور افشانی می کند، این محاله که مثل شعاعش باشد. شعاع مثل خود اون ذات نیست، شعاع خیلی ضعیفه. فلا محالتا نشأت، این نشأت اینجا فعل بعد از سه سطر فاعلش میاد، الکسرت و التعدد، نشأت من هذا ظهور ثانوی، که این ظهور ثانوی نزول الوجود الواجبی به عبارته، همین است که در یک عبارت میگیم وجود تنزل کرد. تعبیر دیگری میگیم افاضه کرد. تعبیر سوم میگیم یک نفسی است از او، نفس رحمانی است. تعبیر چهارمی میگه الیگت یا تأثیر فی لسان قوم الاخر. تعبیر پنجم میگه محبت افعالی، اشاره است به اون حدیث فاحببت ان اعرف، یکی کند و کنزن مخفی، یعنی یک محبت در مرتبه ذات و مرتبه کنز مخفی بود، یکی فه احباب دن اعرف و خلقت الخلق ملکه اعرف، یعنی یک محبت در مقام فعل. من میگم محبت افعالی غیر از اون محبتی که در مقام ذات هست و این ذات. این در اهل ذوق. تعبیر دیگر تجلی علال غیر، این تعبیر ششم هفتم شد. حالا نشأت از این ظهور ثانوی، که این شش هفت تعبیر همه حاکی از اون ظهور ثانوی است، نشأت الکسرت و التعدد حسب تکسر الاسماء و صفات نهر العلم اجمالی البسیط المقدس. این یک تبیین خاصی است که خیلی همچین با اختصار ازش گذشتند. خب اگه یک سوال بکنین که این کسرات چطور در مقام در ظهور ثانوی، این همه منشأ کسرات شد، چه کسراتی در اینجا ظهور کرد؟ رفت ذات که همون ذات بود، یک مرتبه ظهور پیدا کرد، ازش کسرتی پیدا نشد، چطور شد وقتی ظهور ثانوی پیدا میکنه این کسرات پیدا میکنه؟ میگن فرق این دوتا مثل فرق بین وجود بسیط و وجود اجمالی و وجود تفصیلی است، مثل علم اجمالی و علم تفصیلی است. در علم اولی که علم ذات است، اون هیچ کس علم کس کثیر بالفعل وجود ندارد، اما این همون علم وقتی باز میشه و نسبت به همه تفاصیل و کسرات ظهور پیدا میکنه، با این که باز هم یکیست خود علم، اما تعلق پیدا میکنه به اعیان کثیر و این کسرتش تابع اسما و صفات. درسته که در مقام واحدیت یا در مقام واحدیت همه اسما و صفات علانت الوحده موجود هستن، اما در مقام تفصیل صفات، صفات کثیره‌ای که حالا هزار تا کمتر بیشتر یا بی نهایت بفرمایید، اسماء و صفات ظهور پیدا می کنند. این اسماء و صفات شؤون خود ذات هستند، خود این ذات هست که چهره های گوناگون، جلوه های گوناگون داره، ولی هنوز این اسماء و صفات صفات خود حق هستند. کثرتی که به موجودات نسبت داده میشه از ناحیه کثرت اسماء و صفات در اعیان ممکنات کثرت حاصل میشه. پس کثرت اعیان تابع کثرت اسماء و صفاته، که اسماء و صفات عین ذات هستن به یک معنا، فرقشون به اجمال و تفصیل. فظهرت الذات الاحدیه و الحقیقت الواجبیه فی کل واحد من مراحل ماهیات به حسبه. در هر یک از این آینه هایی که هر کدام یه ماهیتی هستن به حسب ظرفیت خودشون ذات احدی ظهور پیدا کرد. پس معناش این شد که ما دو تا ظهور بیشتر نداریم، یکی ظهور و ذات علی ذات، یکی هم ظهور و ذات علی افعال یا علی ماهیات. لا ان لها، این در مقابل یک بیان دیگری است که نه خدای متعال به اندازه همه موجودات ظهوراتی دارد. لا ان لها به حسب ذاتها، یعنی لا ان لذات الاحدیه به حسب ذات خودش ظهورات متنوع و تجلیات متعددی داشته باشد. کما توهمه بعضون، چه اشکال داره اینجور بگیم؟ که بگیم نه خدای متعال خودش اصلا تجلیات متعدد داره. این لازمش اینه کثرتی در ذات است. بالاخره تا یه منشأی میخواد برای این تجلیات متعدد، باید ذات من جهات کثرتی درش باشه تا منشأ تجلیات متعدد باشه. اما دو تا تجلی که گفتیم فقط اختلافش به اختلاف مرتبه است. دومی باید ضعیف‌تر باشد و چون ضعیف‌تر است وقت میتونه منشأ کثرات باشد به تعداد کثراتی که در صفات هست. و فرق اون اولی و دومی هم به اجمال و تفصیلی و لا یلزم انسلام الوحدت الحق تعالی انهو علوان کبیرا. این در واقع حاصل نظریه نو افلاطونیست که ترکیبیست از مباحث فلسفی و عرفانی باستان. خب این راجب این سوال که تجلی چند تاست و چه فرقی هست بین تجلی اول و دوم، این بیان برای اینجا. حالا اصلا خود تجلی چیه؟ اینجا برای تفسیر تجلی کلامی هم از محی‌الدین نقل میکنه. یه بیان ایشون داره که در فتوحات مکیه میگه شما در همین امور ظاهری اصلا صورت خودت رو در آینه میبینید. وقتی نگاه میکنید در آینه، آیا وقتی دارید صورت رو میبینید واقعا خودتون رو دارید میبینید؟ که خودتون که تو آینه نیستید، هیچی نمیبینید. بگید اصلا هیچی نیست، چیزی نمیبینم. اینم که صحیح نیست که میگید اصلا هیچی نمیبینم من. شیء سومی بین آینه و شماست که اون رو میبینید. شیء سومی هم نیست، آینه هست و شما هیچ چیز دیگری نیست. نمیتونید بگید خودم رو دیدم. خودتون رو ندیدید، خودتون بیننده هستید، نه مرگ. نمیتونید بگید ندیدم. خب اگر آینه نبود به حالا که هست یکسانه یا فرق کرده؟ بالاخره چیزی دیدید شما، اونم صورت خودتون. نمیتونید بگید صورت خودم را دیدم و نمیتونید بگید خودم را ندیدم، صورتم را ندیدم. و نمیتونید بگید چیزی سومی است، چیز سومی هم نیست و شما از داین. شما از اینجا ببینید که برای یه همچه پدیده ساده‌ای در عالم هستی نمیتونید تفسیر روشنی بدید. پس توقع نداشته باشید که حقیقت تجلی الهی رو بفهمید چیه. بعد ایشون اضافه میکنند، حالا شاید هم جزء کلام خود محی‌الدین هم باشه، اصلا خدا آینه رو خلق کرده برای همین که شما بفهمید که یک رابطه بین وجود خدای متعال و مخلوقات هست، اما این قابل تفسیر نیست. اون چنان که شما نمیتونید مسئله دیدن صورت در آینه رو تفسیر کنید. این یک نمونه است، یک مثالی است برای تجلی حق تبارک و تعالی. ولی میبینید که با عقول انسان خود این رو نمیتونید درست تفسیر کنید چیه. وقتی ایشون اضافه میکنن که از این کلام محی‌الدین استفاده میشه که تجلی که خدای متعال درباره در نسبت به موجودات دارد نمیشه بگن این ذات هست و نمیشه بگن غیر ذات هست و نمیشه بگن عدم محض است. پس موجودات نمیشه گفت عدم محض هستن، کما اینکه صورتی که در آینه هست نمیشه گفت یه صورتی نیست، چی نیست، برای صورتی است در آینه دیده میشه. منتها این به این صورت که قابل این باشه بگیم خود بیننده یکیست، اینم یک چیزی موجودیست، موجود دومیست غیر از او، اینم به این صورت نیست. خلاصه یک معماییست اینجا، یک حقیقت خیلی اسرارآمیزیست کیفیت خلقت و کیفیت وجود موجوده. نمیشه بگن عین وجود حق است و نمیشه بگن غیر اوست، یعنی یه چیزی کاملا جدا و مستقل از او، و نمیشه بگن نیست چی. هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. پس یک رمزی سیک سرلیست در اینجا که به این آسونی نمیشه جز با مشاهده و حقیقتش را یافت که این چگونه ارتباطی است، و الا با مفاهیم و با تشبیه به سایر موجودات اینا حقیقتش نمیشه یافت. اگر بشه تشبیه کرد مثل تشبیه با آینه است. قال شیخ محی الدین ابن عربی، به نظرم در اینجا ها باید همش ابن عربی باشد بدون الف و لام. حالا العربی هم اطلاق میکنه صحیحه یا نه نمیدونم. قال شیخ محی الدین ابن عربی فی الباب الثالث و ستین فی کتاب الفتوحات المکیه، یه بار دیدم حالا یادم رفته، ظاهرا باید همه اینا ابن عربی. اذا ادرک الانسان صورته فی المرآت یعلم قطعا، تقریبا بهترین تعبیری که بهترین بیانی که در این زمینه میشه کرد انصافا همین بیانیست که ایشون در اینجا کرده برای تبیین این نظریه عرفا در باب تجلی. از این بهتر نمیشه مطلب رو ساده کرد و قابل فهم کرد. از اینجا شروع میکنه ایشون، یا اذا ادرک الانسان صورته فی المرآت یعلم قطعا انه ادرک صورته به وجه، در حال از یه نظر میگه من خوب صورتم رو دیدم دیگه، پس صحیح هست بگه که صورتش را دیده. از یک طرف دیگه هم صحیح هست که بگه صورتش را ندیده، بگه صورت من اینجاست، من چیز تو آینه چیزی نیست که من ببینم، البته این صورت غیر از این صورته، این وجه هست. انه ما ادرک صورته، در واقع صورتش را ندیده برای اینکه چیزی نیست تو آینه تا ببیند. به علاوه که اون چی که در آینه است گاهی آینه خیلی کوچولو است گاهی خیلی بزرگ است، اون صورتی هم که در آینه پیدا میشه به حسب وضع آینه که مقعر باشه یا مهذب باشه یا شکل‌های دیگری تفاوت میکنه. خب حالا این صورت کوچولو خیلی ریس است که صورت من نیست، صورتم که خیلی بزرگه اونم صورت من نیست. حالا بالاخره وقتی که بزرگ میبینم یا کوچک میبینم، این من صورت خودم رو دیدم یا ندیدم؟ پس من وجه هم صحیح است بگم صورتم رو دیدم، من وجه هم صحیح است بگم ندیدم. لصغر جرم المرآت اول فی غایت صغر اول کبر، یعنی فی غایت یا به خاطر بزرگیش لعدمیهی، اون آینه خیلی بزرگ. ولا یقدر ان ینکر انه را صورته، نمیتونه آدم انکار کنه که بالاخره صورتش را دیده. و یعلم انه لیس فی المرآت صورته، در مرآت صورتی وجود ندارد. ولا هی بینه و بین المرآت، مثلا اینکه صورت بین او و بین مرآت فاصله هست، یه چیز سومی بین او و بین مرآت هست که اونجا صورت هست، هم چیزی هم نیست. فلیس بصادق ولا کاذب فی قوله رعا صورته و ما رعا صورته، با اینکه این دوتا قضیه نقیزه متناقضه این هستن، اما هر دوش هم نه صادق هست نه کاذب. نمیتونه بگه رعا صورته او صادق هست نه کاذب، نمیتونه بگه ما رعا صورته او صادق هست یا کاذب. صادقون من وجهن و کاذبون من وجهن، هر دوی. فما تلک سوره، پس چیه این صورت؟ و عین محلها و ما شأنها، فهی منتفیتون ثابتتون، هم هست هم نیست، موجودتون معدومتون، معلومتون مجهولتون. وقت اضافه میکنه میگه از هر سبحانه و حاضر الحقیقه لعبدهی ضرب المثال، این را به عنوان ضرب المثل خدای متعال قرار دادی. لیعلم و یتحقق، تا اینکه علم پیدا کند و این حقیقت را دریابد. انه اذا عجز و حار فی درک حقیقت هازا، وقتی حیران میشه در اینکه این چه حقیقتی است، با اینکه این جزء عالم است جزء مخلوقاته، ولم یا حسل علمن به حقیقتی، نمیتونه دسترسی پیدا کند به علم به حقیقت این شی، فهو به خالقها اذن اعجز، پس اگر بخواد خدا را بشناسه طبعا عاجزتر خواهد و اجهل و اشد و حیرت هم. این حاصل کلام فتوحات است. اقول نبه بذالک علی ان تجلیات الحق ادق و التف من حقیقت هذا الذی حارت العقول فیه. با این بیانشون تنبیه کرده، آشکار کرده این مطلب را که تجلیات حق از ظهور انسان در مرآت خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر. و عجزت فی ادراکهی الا ان یبلغ عجزها ان یقال، اینقدر در درک این حقیقت عاجزه که به اینجا میرسه که بگه آقا واقعا این که من درک میکنم حقیقتی دارد یا نداره. هل لهذا المدرک حقیقتون ام لا؟ فان العقول لا تلحقه بالعدم الصرف. تا تلحقه باید بشه، تسعبایت تسعی شده ای ندارید. عقول نمیتوانند این ادراک را ملحق به عدم صرف کنند، یا این مدرک را بگن اصلا چی چی نیست. و قد علمت انهو، یا قد علمت انهو لیست بلاشه، خود این عقول میدانن که لاشه نیست. از طرف دیگه هم نمیتونن بگن وجود محض است، ولا بالوجود المحض. و قد علمت یا علمت، اینجا عبارت حتما یک تصحیحی میخواد، نمیدونم کتاب مصححی دارن دقیقا. علمت یا علمت انه لیس بشیء مباین للقابل، احتمالا باید باشه یه چیزی که مباین با قابل باشد نیست، یعنی این صورتی رو که آدم در آینه میبینه یه چیزی غیر از خود قابل که مرآت باشه چیز دیگری نیست، مباین با اون نیست. بله؟
مقابل
همون مقابل، من شخص دائی، یعنی مقابل آینه واقع شده،
شخص
بینه بوده. بله ممکن. ولا بل امکان البحت، و در مقابلش هم آخر امکان به تعبیر چیز اون مقابل اون این تعبیر قرار دادن خیلی مناسب است. الان یه اینا یک حقیقتی است که وجود حقیقی داشته باشه و نمیشه بگن امکان محض است. امکان یعنی فقط صرفیت صرف امر عقلی باشد و وجود خارجی نداشته. فالحکمت فی خلق المرآت و الحقیقت الظاهره فیها، حکمت اصلا خلق آینه این است. حالا یکی از حکمتاش بفهمید. هدایت العبد الی کیفیت سریان نور الحق فی الاشیاء و تجلیه علی مراء الماهیات و ظهوره فی کل شیء بحسبه، برای اینکه نشون بده که خدای متعال چگونه در مرآت ماهیات ظهور پیدا میکنه. فان وجود کل ماهیت امکانیت لیس هو نفس ماهیت ها، اونجا گفتیم اینا که من درک میکنم خود مرآت که نیست، اینجا هم وجود اشیاء این ماهیتشون نیست. به حسب المعنا و الحقیقه، حقیقت ماهیت غیر از حقیقت وجوده. ولا این از ذات الواجبیه، نمیشدن بگن که همون فقط خود خداست، برای اینکه اینایی که درک میشن این وجودهای امکانی اینا قصور دارن، نقص دارن، وجود واجب که قصور و نقص دارن. ولا مفصولن انها بالکلیه، نمیشدن بگن یه وجودیست کاملا از او جدا. لعدم استقلالی فی تحقق، برای اینکه استقلال در وجود نداره. کما مزا برهانو، باز از این تعبیر زیلی تأیید میشه اون توجیهی که قبلا عرض میکردیم که این که میگن وجود ندارد یعنی وجود استقلالی ندارد. اگر میفرمایند وجود حقیقت شخصی که است، به هر حال معناش این نیست که وجودهای امکانی عین او هستند یا اصلا نیستند، یعنی وجودی منفصل از او و مستقل از او نیست. خب صحبت از این شد که آیا تجلی واحد است یا نه و تکرار تجلی سریع است یا نه. به این مناسبتیشون اشاره میکنن به این اصطلاح هم، مثلا حق این مطلب اینه که میشه اصلا جداگانه مطلب رو بررسی کرد که اصلا لا تکرار فی تجلی که عرفا میگن یعنی چی. خب گاهی تصور میشه که لا تکرار فی تجلی یعنی اصلا خدای متعال یک تجلی بیشتر نداره و همون تجلی ذات لذات است. خب این که با این بیانی که از اصطلاح و به قول ایشون از معلم المشایین نقل کردن نمیسازه، اون تصریح بود به اینکه دو تا تجلی است. نظیرش از سایر عرفا، عرفا هم دارن که یک تجلی در مقام ذات هست، یک تجلی در مقام فعل. پس خود اونا که میگن لا تکرار فی التجلی، این که نیست، که خودشون تصریح دارن اینکه این تکرار هست، دو تا تجلی شد. پس معنای این که میگن لا تکرار فی التجلی هست. حاصل کلام این است که این عبارت دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی لا تکرار فی التجلی یعنی این که این تجلی دوم که همه اشیاء با او تحقق پیدا میکند، این دیگه تکرار نمیشه به وحدتهی. این لا تکرار فی التجلی یعنی در این تجلی ثانوی. گاهی هم اصلا اسم تجلی رو اختصاص میدن به این دومی، اون اولی رو همون ظهور و ذات لذات میگن، تجلی به کار نمیدن. به هر حال این تجلی دومی امر واحدی است که به وحدتهی باعث میشه که همه موجودات تحقق پیدا بکنند، یعنی وحدت الفعل. غیر از اینکه اون توحید افعالی که حکما قائل هستند که خدای متعال در ایجاد هر شیء مستقل است، ولی اونجا ایجاد هاست. زائد بر اون یه مطلب دیگری هم اثبات میکنه که اصلا از ناحیه او یک ایجاد است، موجدها کثرت هستند با یک ایجاد. پس لا تکرار فی التجلی معناش این است که فعل واحد است، یعنی دو تا فعل نیست. حاصل الفعل ها کثیر هستند اما فعل یکیست. یه معنای دیگه این است که ذات هر تبارک و تعالی نسبت به هر مظهری یک جلوه دارد، نسبت به همون مظهر بار دیگه از جلوه ندارد. این باعث میشه که ما بپذیریم جلوه های کثیری وجود دارد، منتها این جلوه ها دوتاش مثل هم نیست. لا تکرار فی التجلی یعنی دوتا جلوه مثل هم نداری. این شبیه همون مطلبی است که فلاسفه میگن اجتماع مثل این محال است. پس این اصطلاح لا تکرار فی التجلی دو معنا میتونه داشته باشه. یکیش طبق اصطلاحات فلسفی ما همون میشه اجتماع مثل، یک شبیه معنای دیگری است که یعنی فعل حق واحد است که تطبیق میکنم بر اون آیه شریفه که ما امرنا الا واحد است. ثم انه كما ثبت ان تجلیه تعالی علی الاشیاء تجل واحد و افاضتون واحدتون. این رو میگن از مطالب گذشته به دست آمد که این یک فعل است و یک تجلی است، این تجلو علی الاشیاء. انما حصل تعدده و اختلافه به حسب تعدد الماهیات و اختلافها. پس این وحدت تجلی ناظر است به این تجلی در مقام فعل، یعنی فعل واحدون. کما ثبت همچنان که ثابت شده این مطلب، تحقق و تبین انه لا تکرار فی التجلی به اعتبار مظهر واحدین. مطلب دیگری هم هست و اون این است که نسبت به هر مظهری یک جلوه وجود دارد، نسبت به یک مظهر دو تا جلوه معنا ندارد. و منهو یستفاد، یه مطلب دیگر، اینا رو از برکات همین تبیین عرفانی مطلب میدونه که علم به اشیاء این علم به حقیقتشون هست، اینجور نیست که علم به شبه باشه. مسئله وجود ذهنی، که آیا وجود ذهنی علم به خود ماهیت است، به خود شیء است، یا به شبهی از اون ماهیت، مثالی از اون ماهیت. ایشون از همینجا میخوان استفاده کنن که این علم به خودشه است. اگر بگیم به چیز دیگری شبیه شبه او، این لازمش این است که این تکرار در تجلی باشد، یعنی یک موجود دو تا وجود داشته باشد، یک وجود فی نفسه، یک وجودی هم در شبه، یعنی که از هر جهت مثل اوست. پس باید بگیم که این لازمش تکرار در تجلی است. با قاعده نفی تکرار در تجلی میخوام در باب علم هم اثبات کنیم که علم به خودش را تعلق میگیرد. البته مطلب ضعیفی است، ممکنه یکی کسی بگه این دو تا جلوه هستن در طول هم هستن، در یک مرتبه نیستن، اون در یه مرتبه هست، در یه مرتبه دیگری است، وان تجلی چیز نمیشه، تکرار نمیشه. منه یستفاد ان العلم بكل حقیقتین لا یکون الا حضورها لا حصول شبه آخر منها. علم حضور خود معلوم است، نه حصول شبهی. چرا؟ لأن ظهور شبه ها ليس هو به عین ظهور ها. خب با توجه به این که خود شبه ظهور شبه که ظهور خودشه ای نیست، پس بگیم این ظهور دیگریست از خودشه. و الا اگر ما بگیم که این حصول شبه هست نه حضور خودشه ای، لازم تکرار. پس لازمش این است که در یک مظهر دو تا ظهور داشته باشه، دو تا تجلی باشه، یکی در وجود خارجیش، یکم در شبهش. وقد نفاه العرفا کما تبین لک. این جام رو ایشون میخوان از برکت این نظریه استفاده کنن که البته مشکل استفاده شد. و من ها هنایم کشف، اینجام وقت هست بله یه مطلب دیگری هست که خب اون جایی که ما حقیقت چیزی را درک بکنیم، اینجا چگونه این علم حاصل میشه؟ در یه مسئله دیگری است در باب حقیقت علم، اون هم میخوان از همین نظریه اثبات بکنه. میگن دو تا نظر اینجا وجود داره. یکی این که وقتی ما علمی پیدا میکنیم، خدای متعال یک صورتی را در ما ایجاد میکنه، حالا بفرمایید رشح یا فیضان یا به هر صورت تعبیر دیگری، به هر حال از ناحیه خدای متعال یک صورتی در ما ایجاد میشود. این یک نظریه است. یه نظریه دیگه این است که نه، وقتی نور معرفت میتابد به اصطلاح در نفس عالم، این عالم باز منعکس میشود بر خود ذات حق تبارک و تعالی و رائی این را در ذات حق مشاهده می کند. به عبارت به اصطلاحیشون دو نظر هست، یکی رشح یکی عکس منعکس شدن. ایشون می فرماند که هیچ کدوم از اینها نیست. با این بیانی که ما در باب تجلی داشتیم معلوم میشه مطلب هیچ کدوم اینها نیست. با اینه که حقیقتش اینه که اگر عارف، این رابطه اینجا که معرفت میگیم و اینها معرفت های مفهومی و صور و اینها تنها نیست، بلکه اصلا ناظر به اینها نیستن، بیشتر نظر به این است که اونجایی که معرفت حقی حاصل میشود وسیله شهود چگونه است. اونجا میگن عارف وقتی که معرفتش کامل بشه و به مقام وصل برسه یا به مقام فنا، اینجا دیگه خودیتی برای خودش نمیبینه، دیگه حجابی به اصطلاح قشری برایش باقی نمیمونه. در واقع خود حقیقت واجب را در مرائی و مجالی مشاهده میکنه. این غیر از این است که بگیم از واجب چیزی به این ترشح میشود یا صورتی در او ایجاد میشود، یا این که مثل یک نوری است که از این میتابه باز منعکس میشه به طرف خودمون. اصلا در این مقام فنا دیگه حجابی و خودیتی برای این باقی نمیمونه تا اینکه مانع بشه از اینکه خود حقیقت را مشاهده بکنه. به هر حال عارف اون چرا درک میکند در واقع وجود حق است که درک میکند، اون تا در مظاهر و جلوه های مختلف. تا مادامی که برای اونها یک نوع اصالتی استقلالی قائل است، این معرفتش حق نیست. اما وقتی رسید به اون جایی که دیگه برای خودش و برای طبعاً برای اشیای دیگه این نیتی قائل نشد و استقلالی قائل نشد، اون وقت است که معرفت حق پیدا می کند، یعنی خود وجود حق را مشاهده می کند. من ها اونایم کشف لزل بصیره دقیقت اخرى هی انه قد اختلف الحکما فی ان ادراک النفس الانسانی حقایق الاشیا عند تجردها و اتصالها بالمبدا الفیاض. خب اونایی که معتقدن به این که انسان وقتی حالت تجرد پیدا کرد اتصال به مبدا فیاض پیدا کرد، حقایق را درک میکنه، اما چگونه درک میکنه؟ تبیین عقلانیش چیه به اصطلاح؟ اینها این اختلاف کردند که اهوه علی سبیل رشح او علی سبیل نهج العکس. او علی نهج العکس، آیا به صورت این است که از ناحیه هر چیزی به او افاضه میشه، ترشح میکند به او، فیضان میکند بر او، یا نه منعکس میشود این شعاع علم بر خود حق؟ ای یا به تعبیر دیگری، این دوتا نظر بود، یکی عکس یکی رشح. ای من جهت افاظت صور الاشیاء علی ذاتها، اگر رشح گفتیم معناش اینه که صور اشیاء بر ذات او ترشح میکنه، بر نفس علی ذاتها یعنی علی ذات نفس. او علی نهج مشاهدتها فی ذات المبدأ الفعال، یا نه بعد از ناحیه خودش مثل کنهو، مثل نوری که میتابه به آینه و دوباره منعکس میشه به طرف خودش، این از نفس منعکس میشه به طرف او و او را در اونجا میبینه. ولی کل من المذهب این وجوهون و دلائل و مذکورتون فی کتب اهل الفن و عند تحقیق یظهر علی العارف البصیر انه لا هذا ولا ذاک، بل و ان سبیل الاتصال تام للنفس بالمبدأ، وقتی گفتیم نفس اتصال تام به مبدأ پیدا می کند، اون وقتی که چنین اتصال تامی حاصل شد، لما کان من جهت فنای ها انزاتا، که این اتصال تام حاصل میشه اون وقتی که به مقام فنا برسه. وندکا که جبل انیگت ها، جبل انیگتش کامه مندک بشه، و بقای ها بالحق، فانی از خود و باقی بالحق باشد، و استغراق ها فی مشاهده ذاتی، دیگه غرق بشه در مشاهده ذاتی که خودی نبیند و طبعا چیزای دیگری. در چنین حالی گرال اشیاء کماهی علیها فی الخارج، حقایق اشیاء را علی ماهی علیها درک می کند، اما لا ان ما یراها من الحقایق غیر ما وقت فی الاعیان، نه اینکه یعنی یک ذاتی در خارج هست یه چیز دیگری هم پیدا می شود که او درک می کند، چون گفتیم تکرار در تجلی محال است، این مثل او باید باشه میشه اجتماعی مثل این نمیشه، و الله یلزم تکرار به تجلی داره. و هو مما قد ثبت برهان و بطلان او و مما نفاه العرفا و الحکما و الرواقیون، ایشون همونطور که به هر حال نسبت به ارسطو یک حسن ظن زیادی دارند و اصولوجیان رو برای ارسطو میدونند و اینها، نسبت به حکمای رواقی هم یک خلاص ارادت خاصی دارند، چون شیخ اشراف بیشتر نظریاتش رو میگه اینا موافق نظریات رواقیین و این رواقیین را اصیل تر میدونند نظرشون را از مشایین. اینه که اینجا حکما و عرفای رواقی را در اراده هم قرار میده، میگن عرفا و حکمای رواقی این تکرار در تجلی رو نفی میکنه. این حالا ایشون که خب میدونید علم و اصولی را یک نحوه جدایی نمیدونن، میگن شهود و شهود بن بعده نست، اصلا دو نوع نیست، هر دوش علم و اصولی، منتها یکی ان قربه نه یکی ان بعده، برای ایشون مشکلی نیست. دیگران هم که بگن، میگن ما اصلا بحثمون سر علم و اصولی نیست، اینجا که میگیم حقایق اشیاء را اونجاییست که با علم و اصولی دریابد و حقیقت اشیاء یعنی حقیقت وجودشون جد با علم و اصولی درک نمیشه، پس اصلا بحث سر علم و اصولی است. پس کردم اصلا با استناد قاعده لا تکرار فی التجلی ما بخوام در باره علم و وجود ذهنی بخوام استفاده بکنیم، این آب برمیداره. اشاره کردم که ممکنه یک کسی بگه دو تا مظهر است اصلا، منتها یکی مثال دیگری است، همونطور که شما میگید عالم حسی و عالم مثالی عیناً مثل هم هستند در شکل، ولی اون در یک مرتبه دیگری است، در یک مرتبه دیگری تکرار در تجلی که نمیشه. شما چی که موجود در عالم مثال ببینید تا در عالم ماده ببینید هیچ فرقی نمیکنه در دیدنتون، حالا که این وجودش یکی جسمانی است یکی مثالیه، چرا تکرار در تجلی نمیشه؟ چون در دو مظهر است، در دو نشأ است. ممکنه یک کسی بگه اصلا همه علوم همینطور، ما خود شیء خارجی را درک نمی کنیم بلکه مثالش را درک می کنیم مرتبه دیگری، و چون نشأش نشأ دیگری است تکرار در تجلی هم نمیشه. البته مناقشه در بحث میشه اینا رو مطرح کرد، این دلیل تمامی نیست. برحالیشون خواستم از برکات این نظریه تجلی این هم را به یک نحوی حل کنم. برک حکمای رواقی که قائلن به این که وجود الاشیاء فی الاعیان هو به عینه نحو معلومیت حال الحق من الحق، خود وجودشون عین علم است. یعنی چه بگیم اینها صور علمیه حد هستن، چه بگیم وجود خارجی اشیاء، وجودشون عین علم میدونه. در اقسام فاعل فرمودن یک خصف از افعال فاعل به رضاست. فاعل به رضا این است که معلوم عین صورت علمیه عالم باشه. و بعد اشاره کردن که اشراقیین وجود عالم را به همین صورت میدونن و فاعل خدا را فاعل به رضا میدانن. معناش این است که وجود خارجی شی عیناً صورت علمیه هم است. و ان عالمیت الحق سبحانه و بالاشیاء هی به عینها فیضانها عنه. یه مسئله دیگه هم هست. وقتی میگیم علم عین صور علمیه است، ممکنه در عین حال که میگیم نه عین علم عین صور علمیه هستن، یه علم دیگری هم در مقام ذات قائل باشیم. ولی اونا نه، میگن اصلا در مقام ذات علم تفصیلی نیست. در مقام ذات فقط علم ذات به ذات است. در مقام فعل است که علم به اشیاء تعقب پیدا میکنه. پس علم به کسر اصلا در مقام ذات نیست الا به نحو الاجماع که همون علم ذات به ذات. و ان عالمیت الحق سبحانه و بالاشیاء هی به عینها فیضانها عنه. اصلا عالمیتش همون فیضان است. فکل ما ادرکه العارف المکاشف من صور الحقایق به واسطه اتصالی به عالم القدس یکون حقایق الاشیاء. اصلا حقایق اشیاء غیر از اون چیزی رو که عارف عارف می‌یابد چیزی دیگری نیست لا اشباهها و مثالاتها. برای اینکه وقتی عارف اونجا می‌یابد اون را که چیزی برای خودش نمی‌داند، چون خودی نمی‌بیند، اشیاء را هم که به عنوان چیزهای مستقلی مشاهده نمی‌کند. پس در واقع اونجا در کننده حقیقی و مدرک حقیقی ذات حق تعالی. و اما ناقص المحجوب فیر الحق فی مرآت الاشیاء. اینجا اشاره میکنند به اینکه رؤیت حقایق به سه صورت تصور میشه. یکی کسانی که اصلا ناقص هستند و در حجاب هستند، یک کسانی هستند که به مقام شهود رسیدند ولی در عالم وحدت موندند، یکی کسانی هستند که از فنای ذات به مرتبه بقای بالحق نارسیده که مرتبه سحب بعد المحو است. اونجا هم وحدت و هم کثرت هر دو را بدون اینکه با هم تنافی داشته باشه درک میکنه. منتها کثرت را بالعرض موجودات کثیر را وجودشون را بالعرض میدونن، اما نه اینکه اصلا هیچ کثرتی نبینن و فقط محو در مشاهده ذات باشه. اما ناقص المحجوب فیر الحق فی مرآت الاشیاء. او اصلا وقتی خدا را درک میکنه اشیاء را درک میکنه، از راه اشیاء پیمون میبره، همون که معمولا آیت هست اشیاء برای خدا میگن، در آینه موجودات خدا را میبینی. این درکشون یک درک ناقصی است. و یعتقد او علی حسب ما یرا فیر یعرف او علی صورت معتقده، به اندازه اعتقادی داره دو که معرفتی داره خدا رو میشناسه و گاهی هم خطای در تطبیق میکنه و این انحرافات عقیدتی و عرض کنم اختلاف در باره خدا و اینا که پیدا شده مال همینه که خطای در تطبیق دارن اینا. فاذا تجلى الحق له يوم القيامه في غير صورت التي يعتقده. مثلا علیاذو بالله معتقد بوده که خدا در این بت مشاهده میشه، وقتی روز قیامت برای ظاهر شد که حقیقت نه این در بت نبوده، اون وقت یتعوذ من میگه نه خیر ما کنا نبوده حالا. و ما و من ها هنا ینبعث اختلاف العقاید بین الناس لاختلاف ما یرون الحق فیها من الاشیاء. این اختلافی که بین مردم در باره خدا شناسی هست مال اختلافی است که درباره کیفیت حق در اشیاء دارد. و الیه الاشاره تو فی قوله تعالی، فی قوله بله در حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی، در حدیث قدسی است انا عند ظن عبدی المؤمن. حالا به این صورت من ندیدم، را شاید هم باشه به این صورت. ظاهرا در اونجا چه از ظاهر روایت برمیاد، یعنی اگر بنده حسن ظن به من داشته باشه من دعاشو مستجاب میکنم. وقتی حسن ظن داره که این کار رو من میکنم داره انجام خواهم داد. عند حسن ظن نیبی یعنی وقتی حسن ظن داشته باشه من همونجا هستم و کارشو انجام میدم. در یه همچون مقامی است. که حسن ظن به خدا داشته باشید، وقتی خود حسن ظن دارید خدا دعاتون رو مستجاب میکنه، اونو تحقق میبخشه. مثلا اگه سوء ظن داشته باشید بگید خدا ما رو نمیبخشه، شما رو نخواهد بخشید. حسن ظن داشته باشید تا شما رو ببخشه. در یه همچون مقامی است ایشون و بسیاری از کسانی که عارف مشرب هستن اینا رو توصیه میدن. اصلا انا عند ظن عبدی، یعنی هر کسی همونجوری که گمان میکنه من همونجور هستم، هر کسی از ظن خود شد یار من. فیقبل کل احد من ما یلیق به حالیه و یناسبه من التجلیات الهیه، هر کسی به اندازه گمان خودش و ظرفیت خودش خدا را تصور میکنه و میشه. این یک نوع شناختن خدا که شناختن افراد ناقص و محجوب. در مقابلش از سال کل واسط، کسی که از سیر و سلوک پیشرفت کرده و به مقام وصول رسیده و به مقام فنا رسیده، یشاهد الحق مجردن ان نسبت الخلق الیه، خدا را میبینه و دیگه هیچی، هیچ نسبتی با خلق نداره. و یحجب و زیق و فنائه و قصور و ذاته ان الخلق لزیق الفانی ان کل شیء، چون خودش فانی شده همین این فنا هم یه زیقی است برای او، خودش به شرط لاست، اگه لا به شرط بشه از این هم بینشش وسیع‌تر میشه. فکما کان قبل الفنا محجوبا بالخلق، قبل از فنایش خود خلق حجاب بود از این که خدا را ببینه، بعد از فنایش هم این فنایش حجاب است از این که اشیا را ببینه. فکذال فیسان الحال لعجل فنایی ان کل شیئن ظاهر ان مراتب الالهیه و تجلیات ذاتیت و الاسماییه، دیگه مراتب را درک میکنه، فقط نظرش به ذات دوخته است. اما کامل العارف للحق، او کسی است که وحدت را درک کرده و کثرت در وحدت. العارف للحق فی جمیع المظاهر والمجالی الراجع الى التفصیل مستمنتن من الاجمال، کسی که از مقام اجمالش که اون شهود اولیهش بود استمداد میکند و برمیگردد به تفصیل، رجوع میکند به تفصیل با استمدادی که از اجمال میکند. یشاهد الحق علاوه چه اسمایی و صفاته فیر الخلق بالحق، چنین نیست که خلق را دیگر نبیند، حق را میبیند و خلق را بالحق میبیند. عرفت و اشیاء عرفت بکه عرفتوک، دنبالش هم از که عرفت الاشیاء بک، این یه مقامی است که هم وحدت ذات محفوظه و هم کثرت خلق، منتها کثرتی که بلحق است نه مستقل است. دیگه وقت گذشته، برای شما ملاحظه بفرمید مطلب پیچیده ظاهرا نداشته باشه، تا آخر فصل رو ملاحظه بفرمید. صلى الله على محمد وعلى آله.